الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ويمكن دفعه بأن تملك العاقد الثاني مستند إلى تملك المشتري له آنما. دقت بفرمایید، اشکال دیروز شده، ببینیم که مرحوم شیخ چجوری پاسخ میده. ولی قبل از این که وارد بحث امروز بشیم، دو تا نکته هست، یکی مربوط به درس دیروزه، یکی مربوط به درس چند روز قبله. با اینکه من اشاره کردم، ولی از بعضی سوالات متوجه شدم که مثلا توضیح من کافی نبوده یا چی نبوده، مجددا عرض میکنم با یه بیان دیگری. البته اونی که مربوط به درس دیروز، کلمه للمتعاقدین که تو مکاسب های ما للمتعاقدینه، در چاپ کنگره که تو پاورقی لغیر المتعاقدینه، به نقل از دستگره. درست؟ اینجا دیگه جای اجتهاد هم نیست که این درسته اون درسته، باید برن تذکره رو نگاه کنن ببینن که کدامش درسته. تذکره رو که نگاه کنید، همون نسخه‌ای که کنگره، چاپ کنگره نقل کرده، غیر المتعاقدینه. منظور علامم اینه، حال ما دیروز رو متعاقدینش معنا کردیم، امروز غیر متعاقدین فرقی هم نمی کنه، یعنی مطلب عوض نمیشه. ببینید، جناب علامه یه سخنی رو از شافعی نقل میکنه. شافعی گفته مشتری نمیتواند در کالا که خریده و بایه حق خیار داره تصرف کنه، مثلا بره بفروشد به دیگران. خب گفته نمیتونه. چرا نمیتونه؟ گفته اگر مشتری بره بفروشد به دیگران، تو مثال ما شما مکاسب رو بفروشید به دیگران، گفته که حق فسخ بایه باطل میشه و مشتری نباید کاری بکنه که حق فسخ بایه باطل بشه. شما نباید کاری بکنید که حق من از بین بره. علامه جواب میده، میفرماید که اگر مشتری رفت فروخت به یه نفر دیگه، بیعه دوم، شما بیعه دوم انجام میدید، بایه نسبت به بیعه دوم غیر متعاقد دیگه، من نسبت به بیعه شما متعاقدم یا غیر متعاقدم؟ غیر متعاقدم. غیر متعاقد که شدم، حق من از بین نمیره، فوقش من فرض میکنم خود کالا نیست، نصف قیمتشو میگیرم. میگه صحت البیع. کدام بیع؟ بیع شما با مشتری خودتون. صحت البیع لا تنافی ثبوت خیار برای غیر متعاقدین. غیر متعاقدین کیه؟ بایه اول که من باشم، متعاقدین رو شما رو گرفته با رفیقتون، با اون مشتری دوم، غیر متعاقدین رو من گرفته. خب درست هم هست، ما همین حرف رو زدیم، بیع شما صحیح باشه، منم حق فسخم باقی باشه. پس نسخه ها غیر متعاقدینه. این تسامح، حالا یا شیخ یا کاتبه، حالا هر که بوده، که این تسامح رو کرده، اشتباه نحوی آورده، اضافه آورده، خیلی گیر داشت، سه چهار تا گیر همین نیمخط نقل عبارت داشت. و اما دوستان، مطلبی که مربوط میشه به چند روز قبل، با اینکه من اول اشاره کردم، دوستان درگردید اول مسئلتون، نمیخواد ورق بزنید، همینجور عرض میکنم، اول مسئلتون که روز آخر قبل از این چند روز تعطیلی داشتیم، مسئله رو ایشون اینجور شروع کرد، گفت من احکام الخیار عدم جواز تصرف غیر ذل خیار در زمانی که طرف مقابل خیار داره. لذا همون روزم من عرض کردم مثالشو اینجوری فرض کنید، تا الان هم اگر دقت کردید همینجور هی داریم همین مثالو میزنیم که شما حق خیار ندارید، یعنی غیر ذل خیارید، بنده صاحب حق خیارم، آیا شما میتونید تصرف کنید یا نه؟ شما غیر ذل خیار، من ذل خیار، و این بحثو میکردیم. همون روز من عرض کردم حالا اگه دو نفری حق خیار دارن چی؟ آیا این بحث ما در اونجا نمیاد؟ بنده مکاسب رو فروختم به شما، کفایه رو به من دادی، هم شما حق فسخ دارید هم من، حالا شما میتونید تو مکاسب تصرف ناقل بکنید یا نه؟ متاسفانه عبارت جوریه که این بحثو نمیگیره اونجایی که هر دو حق فرض داشته باشن. لذا بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی وقتی میخواد مسئله رو مطرح بکنه، خوب دقت کنید، یک کمی عوضش میکنه، میگه من احکام الخیار عدم جواز تصرف، نمیگه غیر ذل خیار، میگه عدم جواز تصرف من علیه الخیار. شما من علیه الخیار هستید، حالا چه خودتونم حق داشته باشید چه نداشته باشید. اگر به شما گفتیم غیر ذل خیار، خب شما اگر حق فرض داشته باشید به شما نمیگن غیر ذل خیار، ولی اگر گفتیم من علیه الخیار، شما من علیه الخیار باشید، چه خودتون حق فرض داشته باشید چه نداشته باشید. همین هم باعث شده که مرحوم سید همونجا که وارد میشه یه تذکر بده که اشتباه نشه، به خاطر همینه که عبارت ناتوانه. لذا دوستان اول مسئلتون انشاءالله بعد از درس ها یه حاشیه بزنید، بگید مراد از غیر ذل خیار قطعا هم همینه، هیچ شکی درش نیست، شیخ هم همینه میخواد بگه، چون منات و حکم هیچ فرق نداره، مرادش از غیر ذل خیار مرادش من علیه الخیاره. حالا من علیه الخیار چه خودشم خیار داشته باشه چه نداشته باشه، اینم تتمهی در اونجا هست، دقت کنید. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، بحث امروز. آقا اولین نکته در درس امروز میدونید دیگه همین جواب اشکال دیروزه. اشکالم دوستان اشکال مهمیه و پرثمر، یعنی واقعا اگر ثابت بشه خیلی اثر داره، اگرم رد بشه خیلی اثر داره. این درس این روزا رو دوستان هر نکتهشو حساب کنید، یه قانونه گمش نکنید. این روز آقا یه رندی گفت که جناب شیخ انصاری اگر مشتری رفت کالا رو فروخت، تو مثال ما شما رفتید مکاسب رو فروختید، بنده آمدم معامله با شما رو فسخ کردم، معناش اینه که عقدی که با شما بستم کان لم یکنه. خب اگر عقدی که با شما بستم کان لم یکنه، کانه مکاسب که مال شما بود برمیگرده میشه مال من. خب چطور بیع شما دیگه درست باشه؟ بیع شما به کی؟ به مشتری بعدی. همینطور باز مشتری بعدی به بعدی، مشتری بعدی به بعدی. این هست گاهی یه زمینی معامله میشه، طرف هم یک ماه برای خودش حق فرض میذاره. اگر بگیم این بحثا در خیار مجهول هم میاد، حالا یا هست به هر دلیلی حق فرض داره، خیار حیوان سه روز حق فرض داره، در این سه روز ممکنه این کالا 5-6 دست بگرده. طبق نظر شیخ دیروز تمام اون معاملات درست، معامله اول که به هم بریزه اون معاملات به هم نمیریزه، اون معاملات جای خودش هست، فوقش طرف فسخ کرد بدل جنسشو بگیره. این بود حرفشه. اون طرف میگه چطور میشه آقا زیر بنا خراب بشه ولی رو بنا بماند؟ این خودش هم میشه یه لطیفه تو علم فقهی، و خودم یه نشسته بگه آقا کجاست که زیر بنا به هم میریزه ولی رو بنا میمونه، پای ریخته ولی زلپایه مانده، این کجا میشه؟ همینه دیگه. مرحوم شیخ دوستان میفرمایند که جناب مستشکل، دقت کنید، من چون میبینم قانون خوبیه هی میگم دقت کنید، روی حساسیت. ایشون میگه جناب مستشکل، آیا مشتری مالک بود موقع فروختن یا نبود؟ شما وقتی مکاسبی که من بهتون فروختم ولو حق خیارم دارم، شما مالک هستید یا نیستید؟ شکی نیست که بحث در اینه که شما مالکید ولو ملک متزلزل. آقا یک آن که انسان چیزی رو مالک بشه، یک آن میتواند هر کاری میخواد با این کالا بکنه، ولو برای قیام قیامت ملک دیگران بکنه. شما مکاسب و مالک شدید، درسته؟ حالا من هنوزم فرسانه تو مجلسه، یک ساعت وقت دارم فرس کنم، یک آن مالک شدید، تو همون مجلسی که مالک شدید بلا فاصله فروختید، این دیگه میشه ملک ابدی اون خریدار شما، میشه ملک ابدی او. حالا هر کار من میخوام بکنم، کسی لازم نیست مالک ابدی باشه تا بتواند بفروشد ابدا. یک آن که مالک باشه میتونه بفروشه، و شما مالک بودید دیگه، فروختید دیگه. برای فروختن، برای هبه کردن، برای مصالحه کردن ملکیت آنم ما کافیه، و اینم هست دیگه. اون یه نکته دیروز مستشکل میگفتم، میگفت وقتی طرف فرض میکنه تأثیر داره رو بعد فرض. منظورش از بعد فرض چی بود؟ تأثیر داره رو بعد فرض، رو این که هر چی که بنا شده بر عقد اول، میخواست اینو بگه دیگه، میگو بعد فرض اثر داره، یعنی هر چی که بنا شده بر عقد اول فرو میریزه. ایشون میگه اینم درست نیست. بله فرض آقا اثر داره، فرض اثر داره و به همه میریزه، اما آثار اون عقدی که فسخ برمیداره، نه آثار عقدی که فسخ به اون ربطی نداره. یه بار دیگه میگم، بنده وقتی مکاتب رو با شما فسخ میکنم، وقتی فسخ میکنم خب اثرش از بین میره، اثرش اینه که مکاتب باید برگرده به من، مثلا پول یا کفایه که شما به من دادید برگرده به شما، اینطوریه دیگه. رضا اگر کفایه هست، اگه پول شما هست، باید همونو برگردونم به شما. ولی باید دقت کنید اون عقدی که شما با رفیقتون بستید به من ربطی نداره. حالا من شما سوال میکنم، من اگر آمدم عقد خودم با شما فسخ کردم، عقد شما با رفیقتون هم فسخ میشه؟ خیر. عقد شما با رفیقتون، من نسبت به او اجنبی هم، جالب اینه، عقد شما با رفیقتون با اون مشتری دوم، من نسبت به او اجنبی هم، من اون عقد رو نمیتونم بردارم، من با فسق خودم میتونم عقد خودم رو بردارم. خب برداشتم، باید پول شما رو پس بدم، کفایتون رو پس بدم، مکاسب بگیرم. مکاسب نیست که، فرضمون اینه که مکاسب رفته، بدلش رو بگیرم. پس اینطور نیست که آقا با فسق من عقدی که شما بستید به هم بریزه، اصلا به من رفتی، من اجنبی هم نسبت به اون عقد. بنابراین آقا این که درست کرده بود زیر بنا رو بنا یه مغالطه بود. عقد دوم یه طرف شمایی، بفرمایید، یه طرفش هم اون آقا، برای شما هم یک آن مالک بشید کافیه. حالا رحمت کنه مرحوم شیخ دوستان، اینو ایشون برای بار دوم داره میگه. خب الان صفحه 297 یه صفحه 240 که متاسفانه همون جاییست که تو این دوره شما نخوندید، مگه خودتون مطالعه تو خیار قبل، همون جاییست که حفظ شد. مرحوم شیخ در اونجا یه حرف عجیبی هم دوستان میزنه، میگه اگر، گوش کنید، که من یادم در دوره ثابت میگفتم حکمی قانونی اما ناعادلانه، بعضی چیزاست که قانونیه، هیچ طبق قانونه ولی ناعادلانه است. اونجا داشت که اگر یک کسی معامله کرده، خب کلا سرش رفته، ایو کلاه، که اصلا کل بدنشو گرفته این کلا، خب طبیعتا ناراحت میشه دیگه، چه کار میکنه؟ فسخ میکنه. میره سراغ طرف مقابل که فرض کنه با خبر میشه که طرف مقابل مثلا جنسو فروخته یا جنس اجاره 100 ساله داره. حالا اجاره شو بگید. ایشون میفرمایند که اشکال نداره این آقا معامله رو فرض کنه، خب، ولی صبر کنه تا اجارهش تمام بشه. 100 سال صبر اجاره تمام بشه. اونجا هم همین حرفو میزنه، میگه آقا برای اینکه طرف مقابل مقبون قابل یک آن که مالک بشه میتونه چیکار بکنه؟ میتونه اجاره بده. اجاره بده. آقا حکم قانونیه، به خاطر همین مطلب که خب آنما مالک شده، این که میگم خیلی اثر داره این بحث، به خاطر همین ریزکاری هاشه. اما ناعادلانه است، برای همین که خب آقا اینطور باشه، حالا یک کسی مخصوصا اگه بدوندن داره کلا سر طرف میذاره و در این حال معامله بشه، معامله صحیحه دیگه، معامله مقبون که باطل که نیست که، فوقش مقبون خیاره بس داره. تا میاد مقبون بره فس بکنه، قابل اظهار میفرمایند که آقا ما جنسمون رو اجاره دادیم، اشکال نداره شما فس بفرمایید، ولی صبرم بفرمایید که اجاره تمام بشه. چند سال اجاره دادی؟ 100 سال. خب این بنده خدا بخواد فس کنه، این کلایی که تا پشت پاشو گرفته چه کار بکنه؟ بخوادم فس بکنه، باید بعد 100 سال فس بکنه. حکم عادلانه، حکم قانونی، اما خب اینجوری دیگه. بعد عمدن اینه که دوستان خیلی از فقها ها، چه از معاصرین چه از دیگران، پذیرفتن. مرحوم امام به همین راه رفته، اون که تو ذهنم هست، مرحوم شیخ هم که رفته، خب به هر حال قانون دیگه و هست. متاسفانه دوستان یه جمعی الان در کشور ما هست و همین افرادی که معمولا حرف میزنند و اظهار نظرهایی میکنند، یک جو خطرناکی هم هست. این اگر رسوخ پیدا کنه و هی زده بشه، جو خطرناکیه. تمسک به یک کلیاتی و کبریاتی بدون تفسیر. الان من چون در رابطه با کارم دارم تحقیق میکنم چند وقتیه، خیلی مد شده تمسک به فطرت، تمسک به عدالت، تمسک به انصاف. آقا دین اسلام دین عدالت، درست، لال باد، قرض باد شهریه، قرض باد تقسیمیه، باطل باد پرونده حوزهش، پرونده کسیش که بخواد دیگه فقه شیعه. آقا کس میزه واقعا اصلا کس عاقل باشه میگه فقه شیعه ظالمان است، یعنی شریعت ظالم. خود اشاعره هم نمیگن، ببینید و بعضی وقتا بچه های حرفایی میزنن که آقا اشاعره عدل قبول ندارن. دوستان اشاعره که عدل قبول ندارن، فکر میکنید تو سجدهشون میگن ای خدای ظالم، اونا میگن ای خدای عادل. مثلا میگن که العد ما حسن و شاره، ما نباید جلوتر ضابطه برای خدا درست کنیم، یا حرفایی دارن اونا. این که قابل انکار نیست، هیچ جنی، هیچ انسی، هیچ خمسایی، هیچ مذکری، مؤنثی، هیچ ممسوی، اینو تو منکر نیست که. بحث سر تفسیر عدالته. اگر واقعا راست میگن این آقایون که به عدالت تمسک میکنن، به فطرت تمسک میکنن، به انصاف تمسک میکنن و بعد شروع میکنن مسائل رو گفتن، خب بحث سر اینه که عدالت چیه؟ واقعا این جای بحث نیست که مثلا عدالت اقتضا میکنه که یه زن و مرد مثلا برابر باشه یا همون تنصیفی که هست، این قابل بحث نیست. اون یکی میگه آقا اسلام مطالق فطرته، فطرت صوت حسن رو قبول داره، بنابراین نمیتونیم بگیم مثلا کذا و کذا. خب بحثر همش این کلی که هنر نیست آقا، هی کلی بویی، کلی کلیاتی که گفتم از ممسو گرفته تا مرد و زن و مذکر و مؤنث، جن و انس و ملک قبول دارن. یه بحث کلی بویی بدون این که افراد حاضر باشن در یه فضای غیر ژورنالیستی، غیر روزنامه‌ای، غیر سیاسی بیان این بحث رو بشکافن، واقعا باید بحث بشه. انصاف چیه؟ بحث انصافه. این قانون مجازات اسلامی رو یکی از ارگانهای کشوری اومده نقض کرده، من داشتم مطالعه میکردم، به هر قانونی رسیده که یه ذره تفاوت توش بوده، گفته اسلام دین انصافه و این غیر انصافه، پس این غیر اسلامه. اینا نباید بحث بشه واقعا. متاسفانه عادت نکردن بعضی ها به بحث‌های علمی، به بحث‌های عمیق. حالا همین یکی از بحثایی که دوستان هست، اینجور جاها واقعا کار آینده هاست دوستان، راهی که نرفتن ما بریم. اگر یه جاهایی واقعا حکمی قانونی باشه اما به نظر حالا تو همون نگاه اول ناعادلانه بیاد، کدام مقدمه؟ حرمت قانون یا حرمت عدالت؟ کدامش حرمت شیخ یا حرمت؟ اینا ساده هم نیستا و دوستان تو فقه ما یک جور برخورد نشده. یعنی یکی از کارهایی که آینده ها باید انجام بدن همینه. حالا بعضی هایی که خب همون اول که میگید راحتن، آقا اینا خب واقعا خوش به حالشون، اینا که اینجوری زود به نتیجه میرسن. یه عده میگید آقا فقط ما تابع این شکل بودیم، چه کار داریم تا صحبت هم بکنیم مثلا از عدل از انصاف اصلا ناراحت میشه رگ گردنش، اصلا چه اینجور حرف میزنیم؟ خب شکل مهمه، قانون مهمه، نقطه مقابلم که امروز بیشتر داریم محتوا، ولی واقعا باید نشست یه بحث حوصله کرد نصوص و دید. ما دوستان نمیخواد به دین سوبسید بدیم، یارانه بدیم. اون که مسلمه اینه که تقنین حق خداست و اطاعت تکلیف ما. این جمله یادمون نره، تقنین حق خداست و اطاعت تکلیف ما. این خیلی ناراحت میشن بعد وقتی این حرف رو میزنی، ولی واقع مطلب اینه. خب وقتی این طور شد باید بررسی کرد. اجمالا مناسبتی شد من رفتم تو این بحث، خلاصه اونجا این حکم هست قانونی اما ناعادلانه. حالا روش فکر کنید دونید چه کار میشه کرد. گوش کنید، بله خیلی هنوز مثلا من یه نگاه میکنم یه خط نیم گفتم، حالا همینه پیادش کنیم ببینیم چی میشه. و یمکن و دفعه، ممکنه پاسخ بدیم اشکال رو، به انه تملک العاقد الثانی. بگیم آقا مالک شدن عاقد دوم، بپرسم از شما عاقد دوم بنا شد کی رو فرض کنیم؟ همون مشتری دوم، اونی که از شما خریده. تملک عاقد دوم مستند است به تملک مشتری که همون شما باشید. یک لحظه تمام شد، یک لحظه شما مالک باشید میتونید ملک او بکنید. لأن مقتضا سلطنته فی ذلک الان، وقتی شما یک آن سلطنت پیدا کردید، مقتضای سلطنت صحت و جمیع ما یترتب علیه من التصرفات، جمیع تصرفات شما صحیحه. تو مثال ما تصرف چیه دوستان؟ تصرف ناقل دیگه، شما فروختید. و اقتضاء الفسخ لکون العقد که ان لم یکن به نسبت الى ما بعد الفسخ لانه رفع للعقد ثابت. خیلی عبارت دوستان نانازنینیه. مش میکنید مبتدا خبرش، حالا ممکنه من عرض بکنم بگی نه خیلی راحته، ولی این پدر آدمو در میاره. اینجوری هم نیست، مخصوصا اینجور جاهایی که اصلا معاشین حاضرم نیستن روش معطل بشن. ببینید دوستان، اقتضا مبتدا هست، خب لانه خبرشه، اقتضا مبتدا لانه خبرش، اینطور میگه ها. و اقتضاء فسخ برای این که عقد چن لم یکن باشد نسبت به ما بعد فسخ. آقا اینو کی میگفت؟ مستشکل میگفت دیگه. مستشکل میگفت وقتی که بای اول فسخ کرد، عقد چن لم یکن میشه دیگه تا آخر. لذا زیربنا درست کرده چی؟ روبنا و بعد رو زیربنا که به هم بریزه روبنا، حرفایی که داشتیم دیگه. میگه عزیز من، اقتضاء فسخ لکون العقد چن لم یکن نسبت به ما بعد فسخ، این درسته، اما میدونی وجهش چیه؟ لأنه رفع للعقد ثابت، چون فسخ عقد ثابت رو برمی‌داره. حالا بقیهش با شما، فسخ من عقدی که ثابت بین من و شما برداره، خب برداره، اما فسخ من عقد ثابت بین شما، میخوام بگید بین شما و مشتری دوم که برنمی‌داره، که اصلا ربطی نداره. که اگر میگن فرد چینی اقتضایی داره، چون عقد ثابت رو بر میداره و در اینجا عقد دوم رو نمیتونه فرد برداره، تمام شد. وقت ذهبه. حالا دقت کنید دوستان. باشه آقا، حد اقل ممکن، یعنی یه لحظه کافیه، حالا بیشتر باشه که بیشتر باشه، اینه، خصوصیت نداره هیچ. ببینید آقا، این مطالبی که در یه خط و نیم گفتیم، خب یه پیاز داغ هم داره که من اگه غفلت نکردم پیاز داغشم از خارج میگفتم. مرحوم شیخ میگن آقا ولذا، این ولذا یعنی پیاز داغ. ولذا ببینید علمای ما، خوب دقت کنید که مورد قشنگی میاره، علمای ما دوستان، من اول مثالشو بگم بعد وقت ایشون رو. فرض کنید دوستان من مکاسب رو دادم به شما، خب در مقابل کفایه، خوب دقت کنید، مکاسب رو دادم به شما در مقابل کفایه، من مکاسب رو تحویل دادم ولی شما کفایه رو به من تحویل ندادید. آقا کفایه رو تحویل ندادی، اتفاقا کفایه رو گوساله خورد، تو دست شما خورد، همون مثال دیروز. همزمان که کفایه رو گوساله خورد تو دست شما، قبل از تحویل به من، شما رفتید مکاسب رو فروختید. بحث خیار نیستا، همین مسئله، شما رفتید مکاسب رو فروختید. اینجا از شما سوال میکنم، بیع من با شما به هم میخوره یا نمیخوره؟ مکاسب و کفایه به هم میخوره یا نه؟ میخوره. برای اینکه اگر کالا قبل از تحویل به طرف از بین بره، بیع به هم میخوره. گوش میکنید؟ کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، و اصلا بیع به هم میخوره. حال بعضا میگه ثمن هم همینطوره، کل ثمن تلف قبل قبضه به هم میخوره. پس آقا بیع من و شما به خاطر اینکه شما کفایه رو به من ندادید و قبل از اینکه به من بدید تلف شد، بیع به هم میخوره. بیع به هم خورد به خاطر تلف. آیا من میتونم شما رو وادار کنم یا اصلا شما مجبور هستید بدید مکاسبی که فروختی؟ مکاسبی که فروختی، مال من بوده فروختی، مکاسب رو بیرید بگیرید بیاد به من بدید یا نه؟ علما میگن آقا اون بیع به هم نمیخوره. شما مکاسب رو از من گرفتید، تو ملکتون بود، خریدید گرفتید، بله، یا به عنوان ثمن گرفتید، خب گرفتید دیگه، رفتید فروختید. بنده بیعم با شما به هم خورده ولی بیع شما با رفیقتون به هم نمیخوره، با اینکه اون بیع دوم رو بنا هست، این بیع من با شما زیر بنا، ولی گفتن نه به هم نمیخوره. اینجا آقا چون شما کفایه رو به من ندادید، بیع به هم میخوره، شما باید مکاسب رو به من بدید، مکاسب نیست، مکاسب رو شما فروختید، چکار میکنید؟ نصفش رو به من میدید یا قیمتش رو میدید. چقدر دقیق، ببینید با بحث ما تصدیق میکنه، دقیقا تصدیق میکنه. یک کسی میگه جناب شیخ این مثالتون، این پیازداغتون مثال خوبی نیست، چون این مثال که شما میگید و علما گفتن بحث تلفه، یعنی کفایه دست شما، بگید آقا تلف شده، در حالی که بحث و بخواه ما به هم خورد، اینطوریه دیگه، اصلا ما بخواهیم و نخواهیم بیع من و شما به حکم قانونگذار به هم میخوره، این میکنش تلف غیر اختیاری و به هم خوردن اضطراری. اما این غیر اونجاییست که طرف با اختیار میره فرض میکنه، تو مثالی که اصل بحثمونه، بنده خیار دارم و از حق خیارم استفاده میکنم، میام بیع رو چیکار میکنم؟ فرض میکنم. به عبارت دیگه در اونجا بیع منفسق میشه قهرن، در مقام ما بیع فرض میشه اختیارن. اینا با هم فرق میکنه. شیخ جواب میده، میگه این برای اصل مطلب چه فرقی میکنه؟ اگه دنبال بهانه نمیگردید، اصل مطلب چی بود دوستان؟ که این اثر نداره. اصل این بود که اگر اون آقا میگفت اگر زیر بنا بره رو بنا میره، ما گفتیم نه، اینجا زیر بنا رو بنا نیست، عقد دوم یه چیز مستقلیه، قوامش هم به ملکیت آنم ماست توی این مسئله که تأثیر نداره دیگه. و الا اگر زیربنا و روبنا باشه، اینجا واقعا مقاصد که شما فروختید تا بیع من با شما درست نباشد، شما نمیتونید مقاصد رو بفروشید. عبارت رو نگاه کنید، و قد ذهبه، این قد ذهبه بالاش بنویسید پیاز داغ مطلب. حالا پیاز داغ بگید، معید بگید، حتی دلیل بگید. اینا ممکنه کسی اصلا دلیل حساب کنه، بگه چون فرقی نمیکنه هر چی اینجا بگن اونجا باید بگن. ولی خب دلیل که نمیشه گفت. حالا مشهور فوقش گفتن بگن، مشهور نه روایت نه قرآن نه حدیث. خب و قد ذهب المشهور انه الى انه لو تلف احد العوضین قبل قبضه و بعد بیع العوض الاخر المقبوض. آقا رو مثال پیاده کنید، اگر تلف بشه یکی از عوضین قبل قبضه، کدام تلف بشه؟ کفایه. بعد از فروختن مکاسبی که شما از دست من قبض کردید، گفتن انفسخ بیع اول، بیع من و شما دون از ثانی، بیع شما با رفیقتون که مکاسب فروختید فوقش، و استحق بدل العوض المبیع ثانیا علی من باعه، و استحقاق پیدا میشه بدل عوض مبیع ثانیا. آقا العوض المبیع ثانیا باید دیگه چی بذاریم تو مثال؟ مکاسب. و مستحق میشه فحش کننده که من باشم، یا بگید و استحق بعد نائب فاعل باشه، مورد حق واقع میشه بدل مکاسب. بدل مکاسب رو چی باید بده؟ من باهو. من باهو چیست؟ چی مکاسب رو دوباره فروخته؟ شما. بله، من مستحق بدل مکاسبم به گردن شما. به عبارت ساده شما باید بدل مکاسب رو به من بدید دیگه. والفرق بین تزلزل العقد، این همون حرف رنده هستا، یکی میگه جناب شیخ این چه پیاز داغیه. فرق بین تزلزل عقد من حیث انه، البته من دارم غلط میخونم، نظر خودم اینه که من حیث انه، ولی یه وقت خواستید بخونید من حیث انه بخونید. والفرق بین تزلزل عقد، از این جهت که اون تزلزل به امر اختیاری مثل خیار باشه که بحث ما اینه، با اضطراری. مورد مثالمون، مورد شاهدمون اضطراری بود که تلف چی بود؟ قبل از قبل بود. غیر و مجدن فیما نحنو به صدره، این تأثیری تو مطلب نداره که توضیح دادم. عبارت دوستان باز عبارت قشنگی نیست، ببینید باز این طور باشه، والفرق بین تزلزل العقل من جهت امر اختیاری که خیار باشه، یا من جهت امر اضطراری که تلف باشه. میدونید ایشون امر اختیاری رو هم کرده بر تزلزل، با اینکه تزلزل به امر اختیاری، تزلزل به امر اضطراری، یک کلمه با اینجا کم داره. حالا اگه الان متوجه نشده که حرف کردم، تو مطالعه گیرش متوجه میشید، مسئله مهم نیست. خب دوستان اینجا یه نقطه بذارید، یه نفس هم بکشید و کجا سوال خواستم؟ خب یه نفس هم بکشید و بریم سراغ بحث. در واقع میدونید تمامی حرفه که امروز زدیم همش یه مطلب، اصل مطلب و پیاز داغ و بعدم اشکال و برم جواب اینا دیگه، این مطلب بود. آقا سوال دیگه، عبارت قشنگی، مطلب خوبی، دقت کنید. رفت مطلب رو سوال میکنم، ایشون خلاصه دوستان در صورتی که مشتری تصرف ناقل بکنه، مثلا بفروشد، هبه کند، صلح کند، فرمود که درسته یا درست نیست؟ درست. اگر من فسخ بکنم شما مجبور معاملتون به هم میریزه؟ خیر. حالا یه سوال دقت کنید، سوال اینه که یه دفعه شما که مثلا به رفیقتون فروختی یا بخشیدی یا صلح کردی، عقدی که با رفیقتون بستید عقد لازمه؟ یه دفعه عقد جائزه. حالا یک کسی از شیخ انصاری میپرسد جناب شیخ، فرقی هست که تصرف مشتری لازم باشه و نتونه به هم بزنه یا جائز باشه یا نه؟ فرقی هست در مسئله یا نه؟ ایشون میگه نه، هیچ فرقی نیست. شما عقد لازم انجام داده باشید با رفیقتون، بیع کرده باشید مثلا، یا هبه کرده باشید، عقد جائز، فرق نمی کنه. مجبور بگید آقا، یعنی با فسخ من کار شما به هم نمی ریزه، کار شما سر جاش هست، همون که دیروز می گفتیم. فرقی نیست بین این که کار مشتری با رفیقش لازم باشد یا جائز. ولی اینجا دوستان یه نکته هست و اون اینه که یک کسی میگه آقا اگر کار مشتری، عقد مشتری با مشتری دوم، با عاقد دوم به اصطلاح، اگر جائزه، وقتی بایع اول فسخ کرد مجبور مشتری بره معامله شو با اون آقا یا هبه شو به هم بزنه، جنس رو پس بگیره بذاره در اختیار کی؟ بایع اول. حالا تو همین مثال خودمون، وقتی بند مکاتب رو دادم به شما، حق فسخ هم دارم، خب بعد شما رفتید فروختید، ولی فروختنتون جائز بوده، نه لازم، مثل که هنوز تو جلسه هستید، خیار مجلس دارید شما. خب من اولین حرفی که به شما میزنم چی میگم آقا؟ اوغلا چی میگن؟ اگه بخوام مسئله رو اوغلاییش کنیم، به شما میگن آقا معامله که لازم که نیست، معامله جائزه، فسخ کن، مکاسب رو پس بگیر بره به بایه. آقا شیخ میفرماید ان للمرغ رجلن واحدا، ما حرفی که زدیم روش بایستاریم، مشتری مجبور نیست. چرا میزید مجبور میکنه تکرار کنیم؟ آقا بایع اولا نسبت به بیع دوم اجنبیه، بایع نسبت به بیع دوم اجنبیه، اجنبی نمیتونه طرفین عقدو مجبور کنه به فرد، مجبور نیستن خلاصه به فرد، مجبور نیستن دیگه. ولی اینجا باز یه چیزی هست، خوب دقت کنید ببینید. یه دفعه مکاسب گم شده بود، یه دفعه مکاسب رو دوز برده بود، یه دفعه مکاسب تلف شده بود، اینجا میگفتیم که، بگید آقا اینجا میگفتیم که مشتری بدرشو بده. بله اگه یادتون باشه سال اول که بیع میخونیم تو اون مدرسه آیت الله گلفایگانی، اصطلاح میکردیم بدل هیلوله، یادتون اومد؟ بدل هیلوله. میدونید بدل هیلوله چیه؟ اصلا فلسفش چیه؟ بدل هیلوله فلسفش اینه، بعضی وقتا شما مثلا جنس یه نفر پیشتونه، خب جنس یه نفر پیشتونه ولی گم کردی یا دوز برده، طرف هم جنسشو میخواد، میگید آقا بیا این بدل رو بگیر، اگر توانستم پیدا کنم بدل رو ازت میگیرم جنستو میدم، نتوانستم همین بدل باشه برای تو. این میشه بدل چی؟ هیلوله. بدونید بدل هیلوله کجا میاد؟ معمولا جایی که جنس گم شده، جایی که جنس رو دوز برده، جایی که جنس تلف شده. درست گفتم یا نه؟ نه دیگه، تلف نباید بگیم، جایی که جنس گم شده، جایی که جنس فرار کرده، جایی که جنس دوز برده، خب بدل هیلوله. ولی دوستان شما مکاسب رو نه گم کردید، بگید آقا نه دوز برده، مکاسب پیش رفیقتونه، جوری هم نیست که خلاف شرع باشه اگر فسخ کنید. خب بیرید فسخ کنید آقا، بدل رو بگیرید به من بدید. رضا واقعا ممکنه کسی بگه نه آقا اینجا مشتری باید اگر عقدش جایزه باید بره فرض کنه تا بتونه جنس رو به فروشنده اول بده، تمسک کند به بدله، بگه آقا بدله هیلوله مال وقتیست که جنس رو نمیتونه به دست بیاره، کافیه شما یه فسخ رو بگید جنس برمیگرده میشه مال شما، برمیگرده مال من میشه. اینم ولی اینم دوستان میتونیم جواب بدیم که آقا این که بدل هیلوله مال وقتیه که تا وقتی که انسان نتونه خود جنسو بده، مال وقتی است که جنس به ملکیت کسی دیگه ای در نیامده. مثلا دوست که ببره گم که بشه به ملکیت کسی در نمیاد که، ولی الان این مقاصد به ملکیت کی در آمده؟ مشتری دوم. چی میگه آقا مشتری اول مجبور باشه بره مال مردم رو بگیر؟ آقا بره مال مردم رو فرض کنه، از حق فرض داری که ما نمیگیم نداری، ولی بالاخره مال کسی. اصلا اینجا جای بدل هیلوله به این معنا نیست دیگه. اینجا شما باید جنس از من نیست بدلشو بگیری. خب چی شد آقا؟ این توی این چند تا مود کمی شلوغ هم شد. میخوایم بگیم فرقی نیست بین این که عقد جائز باشد یا لازم باشه. عبارت نگاه کنید، ثم انه لا فرق بین کون العقد ثانی لازمن او جائزا. عقد دوم خیلی روشنه، عقد شما با رفیقتون، عقد دوم لازم باشه یا جائز، شما بتونید به هم بزنید یا نتونید. لأن جواز العقد، برای اینکه جواز عقد یوجب سلطنت العاقد علا فسقه لا سلطنت ثالث اجنبی. ثالث اجنبی کیه؟ دایه. این بیچاره حال شد اجنبی، اجنبی شد دیگه. نه یبقا هنا، یه چیزی اینجا هست هنوز، یعنی یه چیزی رو ممکنه بعضیا بگن الزام العاقد بالفعل، یعنی من خودم نمیتونم برم سراغ عقد دوم. حالا اینجوری بگید، من نمیتونم چون من اجنبی ام، ولی یه کار میتونم با شما بکنم. چه کار بکنم؟ شما رو مجبور کنم که معاملتون رو با مشتری دوم به هم بزنم. خودم نمیتونم برم، ولی شما رو میتونم مجبور کنم. میگه بله، یه چیز اینجا ممکنه کسی بگه که ملزم بشه عاقد، که شما باشید، عاقد شما هستید، ملزم بشه به فسق با این برهان، بناهن علا ان البدل للهیلوله و هی مع تعذر المبدل و مع تمکن یجب تحصیلو. تا اینجا دوستان یه نفس بخونید، اصلا وسطش نباید نفس کشید. بنابراین که بگیم بدل یعنی بدل مکاسب. آقا اگر شما فسق نکنید چی باید به من بدید؟ بدل مکاسب. بدل آقا مال وقتی است که مانع موجود باشه، هیلوله یعنی مانع، بدل مال مانع، و مانع هم هیلوله هم با تعذر مبدله. ولی اینجا آقا مبدل متمکنه. از شما سوال میکنم چطور مبدل متمکنه؟ یه فسخت شما بگید مبدل برمیگرده و با تمکن واجب است تحصیل مبدل. ولی اینم خیلی چیز نداره، الا ان یقال، مگر اینکه کسی جواب بده بگه آقا به اختصاص ذالکه به ما اذا کان المبدل المتعذر باقیا علا ملک مستحقل بدل. بگیم آقا اختصاص داره بدل هیلوله به صورتی که، به جای ما بدل صورت، صورتی که مبدل، مبدلی که حالا تو دسترس نیست، بالای متعذر بنویسید مبدلی که تو دسترس نیست، مبدلی که متعذر شده باقی باشد بر ملک مستحق بدل. مثلا شما دوستان مکاسب منو گرفتید گم کردید، مکاسب منو گرفتید دوز از شما گرفته برده، مکاسب منو گرفتید نمیدونید کجا گذاشتید، ولی اینجا این طوریه، مکاسب رو گرفتی، ملک من که نیست، حتی ملک بگیر آقا ملک شما نیست، الان رفته ملک کی شده؟ ملک مشتری دوم شده. خوب به چه دلیل ما بگیم اینجا بدل هیلوله احکام جاری نیست؟ رضا میفرماید که بدل هیلوله که تا وقتی که مبدل رو بشه به دست آورد باید برن به دست بیارن. اصلا میدونید ذالک رو به چی بزنید؟ ذالک رو بزنید به یجب تحصیلو بهتره. یجب تحصیلو، این که واجب انسان تا میتونه خود مبدل رو بده، مال وقتی است که مبدل باقی باشه بر ملک مستحق بده کما فی المقصوب العابر، اما فی ما نحن فی فان العین ملک للعاقد ثانی. اصلا ملک مال عاقد ثانی شده، عاقد ثانی کیه؟ مشتری. نه مال من مکاسب، نه مال شما. ولفسخو این یه خط و نیمان دقت کنید عرض بکنم. ببینید حالا من آمدم فسخ کردم، فرض اینه که من میخوام فسخ کنم دیگه، من که فسخ بکنم ثمن شما بر میگردد؟ بگید آقا ثمن شما بر میگرده به خود شما، چون من فسخ بکنم ثمن بر میگرده. ثمن که میاد تو ملک شما باید معوض از ملک شما بیاد بیرون، معوض خدا رحمتش کنه زودتر از ملک شما خارج شد، خارج شد رفت تو ملک کی؟ رفت تو ملک این آقای مشتری دوم. اونم که به من ربطی نداره. اینطور است که وقتی من فسخ میکنم ثمن برمیگرده به ملک شما. خب مثمن یعنی همون مکاسب از ملک اون بنده خدا بیاد تو ملک من. این میشه گناه کرد در بخ آهنگری به شوشتر زدن گردن اینجوری میشه ها، این که نمیشه که. پس یه چیزی باید به ملک شما بیاد، باید از ملک شما بیاد بیرون. مکاسب نیست دیگه آقا، و وقتی نیست چی باید بیاد بیرون از ملک شما؟ بدل مکاسب. حالا عبارت نگاه کنید، رضا میفرماید که ولفسخو انما یفتزی خروج المعوض ان ملک من یدخل فی ملک هل عوض، باید معوض از ملک کسی خارج بشه که عوض در ملک او داخل میشه. تمن دوستان با فسخ من در ملک کی داخل میشه؟ ملک شما. و هو العاقد اول که شما باشید. سید سهیل و خروج المعوض که مکاسب باشه از ملک عاقد ثانی، رفتی به عاقد ثانی نداره. رضا آقا راهش اینه که بگیم سید سهیل رو بدله علال عاقد اول، بدل مکاسب رو شما باید به من بدید. ولا دلیل، بازم میگم برای بار دوم سوم، ولا دلیل علی الزامهی به تحصیل مبدل، شما دلیل نداریم که ملزم باشید باید برید مکاسب رو مجددن به دست بیارید. مع دخولهی فی ملک ثالث وقت مر بعض الکلام فی ذالک فی خیار القب هازا، اینا رو بگید که از دست در نره. بسم الله.